بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مطلبی که دیروز ذکر شد که در شبهات موضوعی به هیچ وجه فحص لازم نیست، یک دلیلی هست که شما هم قاعدتا اون دلیل رو ملاحظه فرمودید و اون صحیحه ثالثه زراره در باب استصحابه که ادله معتبره استصحاب همین روایاتی است که به طور صحیح از زراره نقل شده. صحیحه ثالثه زراره موضوعش اینه، موضوع مسئلهش، اصل مسئلهش میگوید که یک خون دماغی کردم و مثلا به لباس من حالا یا رسید یا مزنه برسیدن پیدا کردم. در رابطه با این فروعی رو زراره از امام سوال میکنه تا میرسه به این فرع، در همون صحیح است. از امام سوال میکنه که اگر من مظنه داشته باشم که این خون بینیم به عبایم رسیده، لکن به زنده قاعدتا غیر معتبر، یه وقت بیانه شهادت میده به اینکه خون بینی تو مثلا به عبای شما رسیده، خب بیانه معتبره. اما زن غیر معتبر قائم بر این شد که این خون بینی به لباس من هم رسیده، اون وقت سوال میکنه آیا بر من واجبه که در این لباس فحص بکنم و نظر بکنم و ببینم که خون به او رسیده یا نرسیده؟ آیا این معنا بر من لازمه؟ فهل علی ان انظر فی، حالا ولو اینکه انظره رو به معنای مثلا دقت کامل بگیرید، هرچی، آیا بر من لازمه که من اصلا نظر بکنم و ببینم وضع لباسم در اثر این رعافی که برای من پیدا شده، آیا وضع لباسم در چه مرحله‌ای هست؟ امام بر حسب همین روایت می‌فرماید لا، برای شما لازم نیست که در لباست نگاه بکنی و دنبال بکنی ببینی که آیا خون رسیده یا نه، مگر اینکه یقین به این مطلب پیدا بشه و دنبال یقین و مسائلی که مترتبه بر یمین هست، یقین هست، بار میشه. پس این روایت به نظر من بهترین دلیل در باب عدم لزوم فحص در شبهات موضوعی است. دیگه حالا ادله دیگر چه داشته باشیم و چه نداشته باشیم، نفع و ضرری برای مطلب ما چندون نداره، ولی این به لحاظ اینکه هم صحیح هست و هم این فرع درش عنوان شده و ادله معتبر استصحاب هم همین روایاته، خب این دلالت کامل بر این معنا داره که در شبهات موضوعیه اصلا فحص لازم نیست، صرف این که ما احتمال بدیم این رنگ قرمزی که در آب هست خونه، این کفایت نمی کنه. باید یقین یا اون چیزی که به منزله یقینه تحقق پیدا بکنه تا ما بتوانیم حکم به نجاست بکنیم. لذا این روایت دیگه مسئله ای رو برای ما باقی نمیگذاره و عدم لزوم فحص را حتی به این مقدار در شبهات موضوعیه برای ما کاملا روشن میکنه. و دیان گوش بده، گوش بده. عرض می شود که و اما مسئله امروز، از سالی کونهما منقوشین به سکت المعامله بن سلطان او شبهه، بل فی بعض ولو فی بعض الازمنت والامکنه به سکت الاسلام او الکفر به کتابت او غیره ها. حالا این یه تیکه از ثانیه، حالا این رو انشاءالله بحث کنیم ببینیم که به قسمت بعدی میرسیم یا نه. در بحث ما در باب زکات نقدین بود، ایشون فرمودن که در زکات نقدین علاوه بر اینکه شرایط عامه‌ای که در اصل زکات و وجوه زکات معتبره، یه شرایط خاصه هم در وجوب و تعلق وجوب به زکات در باب نقدین معتبره. امر اولی رو که بیان کردن مسئله نصابش بود که تا زمانی که به حد اون نصاب نرسه در عرض می شود طلا 20 دینار و در نقره 200 درهم با بحث هایی که گذشت. شرط دوم، ببینید از موضوع بحث خارج نشید، شرط دوم علاوه بر شرایط عامه و شرایط اصلیه‌ای که معتبر در وجوب زکات، شرط اول نصاب بود، شرط دومش همینه که این عرض می شود نصاب منقوش باشه، دارای نقش باشه. از کجای نقش داشته باشه؟ میگه حالا فرقی نمی کند، میخواد به سکه اسلام باشه یا به سکه کفر باشه. و مقصود از منقوش بودنم این نیست که مثلا یک جسمی رو حکایت بکنه و یک قیافه ای رو نشون بده، به کتابتن او غیرها، ولو به یک نوشته هایی که در روش باشه که از روی اون نوشته ها بفهمیم که این سکه است که در باب معامله ازش استفاده می شود و عرض کردم فرقی هم نیست بین اینکه این سکه کفر باشه یا سکه اسلام باشه و این نقش هم نقش حاکی از یک هیکلی باشه یا اینکه نه یک نوشته ای روی اون نوشته که این مثلا دینار مال عهد فلانه، این عرض می شود سکه درهم ارتباط به عهد فلان داره و فرقی هم نمی کنه که صاحب این سکه مسلمان باشه یا کافر باشه، در وجوب تعلق زکات و ایتاء زکات فرقی نیست. حالا چرا؟ دلیل بر این مسئله علاوه بر اینکه ادعای اجماع برش شده که نمیتوانیم برای اجماع هم اصالت قائل بشیم، برای اینکه در مسئله ای که بعضی از روایات صحیحه وجود داشته باشه، این اجماعش قاعدتاً مستند به همین روایته، نه اینکه یک اجماعی باشه که در مقابل روایت باشه. حالا بگم زیلم داره این مسئله، ولی حالا اصل مسئله رو ملاحظه کنیم تا انشاءالله به زیلش برسیم. علاوه بر این گفتم روایاتی در این مسئله هست، ولو اینکه حالا بعضیاشون از نظر سند اشکال داره یا از نظر دلالت فرضاً قابل اشکاله، ولی مجموع روایات رو که ملاحظه بکنیم اعتبار این امر در مسئله تعلق زکات کاملا روشن. روایاتش رو
به
نوشته تا
سامستون
می شود. لفظ منگوش شد. منگوش چرا؟
منگوش. منگوش یعنی چی؟ عکس یه نفر را کشیده باشد در همین...
عکس از کجا آوردی؟ عکس از کجا؟ کلمه یه. عکس رو از کجا آوردی؟
عرف مردم همین است.
عرف مردم نمی فهمد.
لفظ منگوش به نوشته
شامل شد. عرض می شود که در ابواب زکات ذهب و فضه، ابواب زکات ذهب و فضه باب عرض می شود هشتم. در باب هشتم که عنوان بابم اینه، باب و اشتراط کون نقدین منقوشین به سکت المعامله. حالا این قد حاکیه از یک نقش انسانی باشه، حاکی از یک حد می شود نوشته ای باشه، لکن منقوش به سکه معامله است. بعد می فرماید که فلا تجب و زکات، زکات واجب نیست، فتبر، تبر یعنی ذهب خالص، و سبائک اونهایی که حد می شود از دینار ریخته میشه، دینار را آب میکنن تا اینکه مثلا تلاشو به دست بیارن. و نقارم در باب فضه است که او را تعبیر به نقار میکنه. عرض میشود که روایت دوم که تقریبا مهمترین روایات مسئله است و خیلی باید درش دقت کرد، صحیحه است مال حریز، ولو اینکه در سندش هم علی ابن ابراهیمه. لیکن ما مکرر عرض کردیم روایات علی ابن ابراهیم از پدرش که ابراهیم ابن هاشم باشه، این از نظر سند هیچ گونه اشکال و خدشه ای درش وارد نیست، لذا روایت رو به عنوان صحیحه ازش تعبیر میکنیم. صحیحه تو حریز ان علی ابن یقطین معروف ان ابی ابراهیم یعنی موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام. علی ابن یقطین از موسی بن جعفر علیهم السلام سوال کرد، قال قلت له، حل می شود حالا ظاهرش همین است که در محضر امام بوده و این سوال رو کرده، قال قلت له انه یجتمع اندی اشیع، اون وقت در پرانتز داره الکثیر و قیمتو، پیش من گاهی یه چیزای جمع میشه و در پرانتز داره که از نظر قیمتم قابل ملاحظه است، قیمتش خیلی زیاده. فیبقا نهون من سنتن، تقریبا حدود یک سال و کمتر از یک سال پیش من باقی میمانه. ان و زکیه، آیا برامون واجبه که زکات این رو بدیم؟ فقال لا، امام موسی بن جعفر علیه السلام بر طبق این روایت فرمودن نه. چرا؟ کل ما لم یحل علیه الهول فلیس علیک فیه زکاتون، اگر زکات رو بخوای مطرح بکنی باید قطعا یک سال برش گذشته باشه. نه و من سنه این کفایت نمی کند در وجوب زکات، باید احراز بکنی که یک سال تمام بر این گذشته. پس سوال اینه، قلت له به ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیهم السلام عرض کردم انه یجتمع عندی الشیء، یا در نسخه بدل الشیء الکثیر قیمته، فیبقا نهوا من سنته، حدود یک سال پیش من باقی میمانه لکن به یک سال مثلا نمیرس. انو زکیه، آیا برای ما لازمه که زکات این رو بپردازیم؟ امام بر طبق این روایت اینجوری فرمودن، فقال لا، لازم نیست، کل ما لم یحل علیه الهول فلیس علیک فیه زکاتون، چیزی که درش مثلا احراز نکردی که سال برش گذشته این زکات درش واجب نیست، برای اینکه زکات مربوطه به اونیست که سال برش گذشته باشه. بعد این تیکه رو اضافه می کند امام، و کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیعون، و چیزی که رکاز نباشه اصلا چیزی از زکات بر تو در او لازم نیست. رکاز، حالا اوت در سوالش مسئله رکاز رو مطرح نکرده، لذا بعد مجبور میشه که از امام سوال بکنه، قال قلتو و مر رکاز، رکاز چی اصلا؟ فقال یا قال از صامت المنقوش، اونی که عرض می شود زبون نداره و فقط دارای نقشه، این عبارت از رکاز. ثم قال اذا اردت ذلك، وقتی که بخوای مثلا از گیر زکات این چیزها قطعا خلاص بشی، فانه فسبکو، یعنی او رو آب کن، طلای خالص بکن. فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه، که اونم شبیه سبائک ذهبه، شیء من الزکات. خب کلمه رکاز عرض می شود که می دانید هم در اینجا به این صورت مطرح شده و امام هم تفسیر میکنه به صامت المنقوش. یکی هم در باب کتاب الخمس کلمه رکاز اونجا هم به کار برده شده و یکی از امور متعلقه خمس عبارت از رکازه که در اونجا به معنای گنجه و گنجش هم فرق نمی کنه، عرض می شود منقوش باشه یا نباشه، اگر شرایط خمس درش تحقق پیدا کرد واجب خمسش رو بده. مثل اینکه کسی خانهش رو داره مثلا گود برداری میکنه، برخورد کرد به یک مثلا مقدار طلایی، این و علمم داره که این مربوط به اون کسی نیست که این خانه رو فروخته، البته یک کسی این کار رو کرده، ولی اینی که خانه رو به این فروخته یا اون کسی که این خانه رو ازش خریده به اینا هیچ ارتباط نداره. اینجا فقط مسئله خمس مطرحه و مسئله خمس هم شرایط خاص خودش رو داره، لذا رکاز در اینجا با رکاز در باب خمس فرق میکنه، ولو اینکه هر دو کلمه رکاز برش صادقه. رکاز در باب زکات به معنای صامت المنقوشه، ولی رکاز در باب خمس عرض می شود که پی بردن به یک گنجیه، به یک گنج طلا، حالا میخواد درهم و دینار باشه، درهم و دینار نباشه، طلای خالص باشه نباشه، اینا در باب خمس اما شرایط خاص خودش رو داره، اما در باب زکات این خصوصیت رو داره. میگه که صامت المنقوش، اونی که زبان نداره صامته ولی دارای نقشه. کلمه نقشم ولو اینکه شاید به حسب ظاهر خیال بشه که اطلاقی درش وجود داره، ولی ظاهرش این است که مقصود از نقش یعنی نقش معاملی، منتها حالا در چه زمانی این مورد معامله بوده و این نقش نقش کیه دیگه فهمیدن اینا دخالت نداره. پس عمده در اینجا این است که بین رکاز اینجا و بین رکاز در باب خمس خیلی فرق میکنه. رکاز در اینجا به معنای صامت المن قوشه، اما رکاز در باب خمس که متعلق به خود انسانه و باید خمسش رو بپردازه، اون دیگه این خصوصیات درش اعتبار نداره. طلای محضم باشه همین معنا درش جریان داره. منتها گنجی رو که انسان فرض کنید در منزلش پیدا کرد، اگر احتمال بده که مربوط به فروشنده این منزله یا مربوط به فروشنده به فروشنده این منزله، باید فحص بکنه، شاید ارتباط به اینها داشته باشه و تصرف در مال مردم حق نداره انجام بده. اما اونجایی که به صرف گنج بودن مالک میشه و دیگه لازم نیست که دنبال بکنه، چون میدونه که مربوط به بایع یا بایع به بایع نیست، اینجا عرض میشود مسئله خمس و شرایط خمس مطرحه و عرض کردیم لزوم هم نداره که اون صندوق رو که مثلا بعد از گود کردن یک محلی رو در منزل به دست میاره این دارای نقش باشه نباشه، درهم و دینار باشه یا نباشه، ولو این که فقط قطعه طلای فقط باشه بدون اینکه هیچ عنوانی و هیچ جهتی درش باشه. لذا کلمه رکاز در اینجا با رکاز در باب خمس اینا بینشون کاملا فرق وجود داره. این یک روایت. روایت دیگر، روایت سومه که این روایت هم مرسله و هم مزمر، دو تا اشکال از نظر سند داره. ان جمیل ان بعض اصحابنا، دیگه نمیگه که این بعض اصحابنا حتی از کدام امامی یا از اصلا از امامی نقل میکنه، بعض اصحابناش هم که ارسال داره. انه قال لیس فی التبر زکاتون، یعنی در طلای همین جوری، طلایی که به صورت دینار در نیامده و مثلا هر میشه طلای معمولیه بدون اینکه عنوان درهم و دینار داشته باشه، لیس فی التبر زکاتون انما هی علی الدنانیر و الدراهم. البته با توجه به اینکه این حصرش هم حصر اضافیه و الا حصر حقیقی نیست که انما هی علی الدنانیر و الدراهم، زکات این همه هر میشود موارد داره، یعنی نسبت به این فلز طلا و نقره فقط در باب درهم و دیناره، اما خب در قلات اربعه در اقنام ثلاثه یا اربعه این معنای وجوب زکات تحقق داره. یکی هم روایت پنجم این باب، روایت پنجم عرض می شود که روایتی است که جمیل ابن دراج روایت کرده عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام انه قال، در اصل سند میگه علیهم السلام، بعد که به بیان متن میرسه میگه انه قال، لابد یکی از این دو بزرگوار فرموده، لیس فی التبر زکاتون در طلای خالص که هیچ گونه اثر و نقشی درش وجود نداشته باشه، این زکات واجب نیست. انما هی علی الدینار و الدراهم، یعنی در این رابطه اصل اضافیه. حالا دلیل اصلی که هیچ جای تردید نه از نظر سند و نه از نظر دلالته، همون روایت اولی بود که در این باب خوندیم. این ها میتوانه به عنوان معید مطرح باشه، نه به عنوان دلیل بر مسئله، تا بقیه این مسئله رو بخوانیمش.